اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین طاهرین معصومین اللعنت الدائمت و علی ادائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمت. عرض شد که مرحوم شیخ در امر ششم متعرض تعذر مصر شدن و مطالبی رو فرمودن. ما دیروز مطالب ایشون رو خیلی سریع خوندیم چون برای نبود که وارد خصوصیات عبارت ایشانه که دو تا نکته به اصطلاح فقط به در اون جهت ما متعرض شدیم در عبارت شیخ، و اما خود مطلب شیخ رو و اقوال رو یه توضیح هم دادیم. کیفیت طرح اقوال شیخ دیدیم در این شروع حواشی که هست نسبتاً روشن‌تر مرحوم سید یزدی داره، یعنی مرحوم یزدی این فصل ششم رو که در تعذر مثله خیلی قشنگ تفکیک کرد. آخه ما خیلی قائل هستیم به این که یکی از قدرت‌هایی که خداوند در انسان قرار داده به حالا به قول آن ذاتی انسانه، بلکه ذات انسانه، همین قدرت تفکیکه. این تفکیک مباحث از یک دیگر خیلی به اصطلاح اثر واقعی داره و این اصلا ظاهرهای اونواره که خلق الانسان علم حال بیان، بیان خودش در لغت عرب یعنی جدایی، فراغ رو میگن بیان و جدا کردن و جدا سازی و تفکیک، این اساسا ذات انسانه. لذا فهم نیورده نه به فعلم حال بیان، یک به اندازه فهم فاصله نگذاشته. پس بنابراین این تفکیکی که ایشان انجام داده انصافا قشنگه، یعنی ایشان کل مطالب شیخ، چون دیروز عرض کردم انصافا یکم مطالب شیخ مشوهه، یعنی مطلب و اختصاص به شیخ خیلی هستن کتب مطلب خوبی دارن، اما گاهی اوقات عبارت روشن نیست، عبارت و تفکیک مطالب روشن نیست. مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه این مطلب رو روشن کردن در ضمن ده مسئله، ده تا عنوان، ده تا عنوان ایشون مطرح کردن و طبق این ده عنوان هم اقوال رو دارن هم مطالبی رو که شیخ در اینجا فرموده جدا کردن، یکی یکی روشن کردن و کار خوبی هم هست انصافا. از این کتاب ایشان حاشیه مکاسب، این چاپ جدید که شده جلد یک صفحه 480 رو ایشون میفرمان که امر اول بیان میزان تعذر، که ایشون نوشه امر اول بعد میگیم. امر دوم اگر تعذر پیدا کرد از اینجا حل المالک المطالبه حین اذن حتی ینتقل القیمه، میگه آقا گندم تو بازار هست الان نیست، یه هفته دیگه میارن شما صبر بکنید. این میگه نه آقا شما گندم من تلف کردی الان میخوام. بحث اولی که ایشون مطرح میکنه، البته بحث دومه، اما که آیا مالک میتونه مطالبه کنه حین اذن، یعنی حین تعذر، بگه آقا من گندم میخوام، میگه آیه هفته دیگه میاد، میگه من صبر نمیکنم من الان میخوام. سوال میتونه الان مطالبه کنه؟ چون بله راست هم هست و بله که اولی سلف و ذالک بل یتوقف و اخذ القیمه علی رضا الضامن و الحق ان له ذالک. راسته این مطلبی که ایشون فرمودن این خودش یک مطلبی است که آیا حق مطالبه داره مالک یا نه اگر ضامن راضی شد. فله و الزام و ضامن بالقیمه، چون الان مثل موجود نیست، و ذالک لظهور الاجماع، اولا اجماع بر مسئله هست. ما عرض کردیم اجماعات در اینجا در حقیقت از اجماع مصطلح که کاشف از قول امام باشه بیشتره، یعنی اصطلاحا این سیره عقلاست، احتیاج به اجماع و کشف قول امام نداره. ولی عموم قاعده سلطنه قاعده الناس مسلطون علی امواله، این عموم داره شامل اینجا میشه. و عرض کردیم قاعده الناس مسلطون و روایت ثابت نیست، نوشته شد در بعض از کتب علامه و لقوله یک علیه السلام یا صلی الله علیه اضافه کردن، سادی یا حیدی اضافه کردن، الناس مسلطون علی امواله، مثل که به بعض از تابعین نسبت داده شده از اهل سنت، در مصادر ما هم نیامده و مصدر تاریخی و مصدر حدیثی نداره. بنده هم همیشه عرض کردم به ذهن من میاد چون ندیدم کسی نوشته باشه که اینها قوانینی بوده که یا از روم باستان یا از جاهای دیگه وارد دنیا اسلام شده و عقلایی بوده بین علما قبول شده. دیگه نگیم این نبویون مجبور منجبرون به شهرت گردی حرف نزدیم که بعد آقای خویی بگه انجبار ما قبول نداریم، مثلا این ضعیف است و ما انجبار، اصلا به نظر ما روایت بودنش روشن نیست، چون به هر حال اصطلاحی دارن این اتصال تمدن‌ها و تأثیر تأثیری که تمدن‌ها رو هم دارن، این بعید نیست که، و عرض کردیم روایاتی که ما به عنوان العقلا داریم، غار العقلا، روایاتی که به عنوان الناس فی ساعتن حتی مالم یعلمون الناس مسلطون علی اموالهم، بعید نیست این تعابیر از قوانین غیر باشه، یا امر عرفی باشه یا واقعا اینا ماده قانونی بوده در مثلا روم باستان، مثل منهاز ملک مثلا، این تعابیر اینطوری باشه، اقرار و غلا علی انفسهم جایز. و اما این که اینا روایت قرار بدیم، ولی بحث انجبار اصلا جای بحث انجبار نداره. و دعوا ان المفروض ما علیه ان ما علیه هو المس، بعد جواب میده دیگه، ما بنا نداریم همه مطلب ایشون، این که ایشان آمده مطالب رو دستبندی کرده این خیلی قشنگه، یکی یکی دستبندی کرده به الله، و بعدم وارد این میشه و وارد مبانیش هم میشه دیگه، آقای مراجعه کنه چون احتیاج نداره. از ثالث، یک طرف قصه مالک بود، یک طرف دیگه ضامنه، این گندم شخصی رو تلف کرده، الان هم گندم نیست تا یک هفته دیگه میاد، خب گفتی مالک میتونه مطالبه کنه، بگه من صبر نمی کنم گندم میخوام، خب وقتی هم نیست باید قیمت انتقال به قیمت میشه دیگه. حالا احسش زامل میگه آه الان گندم نیست من بهت قیمت میدم، مالک باید قیمت قبول کنه یا نه؟
استاد ببخشیم که فرض این صاد و انگیشون عیزن روا انه نبی صلی الله علیه قال الناس مصدر، یعنی تصریح داره،
یک جاش تصریح داره، یک جای تذکره،
نه خلاف،
خلاف شیخ طوسی نه ایده اون، اما در تذکره یک جا میگه لقول نبی، اما جای دیگه لقولی، حالا صاد داره بعضیاش این داره، و نسبت داده شده بعض از تابعین اهل سنت، از پیغمبر چیزی نیست. دقت کردین نکته دوم روشن شد، این نکته اول با شرح داده چون نمیخوام الان تمام عبارات ایشان خونده بشه، اصل مطلب ایشان درسته، حالا قاعده الناس نه اجماع میخواد نه الناس مسلطون میخواد،
نه عرضم این بود که شما خیلی حساس هستین رو چیز بکنم، ایشون میگه صلی الله علیه و آله
داره توش داره، بعضی یک جا داره تو تذکره من دارم قول نبی،
جازمانه وقتی نسبت میده
ولی
اون مرسله
جزمیان صدوق
اثر نداره، نه کی صدوق یا شیخ طوسی، شیخ طوسی شیخ طوسی
هم
اون هم دلیلی برش نیست، نه مضافر بین که شیخ طوسی جایی که سند زیاد نقل کنه اونا هم توی ضعف هست دیگه. ببینید یه بحثیست این جازم و غیر جازم رو میگم، این گفت کار پاکان را قیاس از خود مگه در نوشتن گرچه باشد شیر شیر، این مشکل کار این بود در کتاب بخاری گاهی میگه و روی عن النبی، حالا سند که میاره بعد یا در یک باب مثلا حدیث میاره یا یک باب اولش میگه روی عن النبی بعد حدیث با سند میاره، در بعض جا میگه وقد قال النبی، این بحث اصلش در کتب اهل سنت تو بخاری آمده که اگر گفت روی عن النبی غیر از قال النبی، اگر جزمی گفت این یعنی سند صحیحه، غیر جزمی روشن شد، این بحث در اونجا بوده، آقایان ما مثل مرحوم آشرف کنار کشیدن به صدوق که اگر صدوق هم جزمی گفت یعنی سندش صحیحه، جزمی نگفت سندش صحیح نیست، خب صدوق الا ماشاءالله احادیث ضعیفه آورده، کجا اونجایی که سند داره صحیح نیست، چرا اونجایی که سند نداره، اونجایی که به عنوان سند حدثنی فلان فلان قال رسول الله اونجا سندش روشن نیست، چرا به اینجایی که به حساب عنوانه، این جزمی و غیر جزمی برای کسی است که مبانی واضحی داره، خوب دقت کنید، نه عدول نکرده، یعنی چه جزمی باشه چه غیر جزمی باشه از کتاب مشهور است، این بل درست، لذا ما گفتیم هر دوش پیش ایشان حجته، چه قاله باشه چه روی النبی باشه، چون تو دیباجی گفته تمامش از کتاب مشهور گفتن و حجتون بین بین الله دیگه توش نداره، یه جا جزمی باشه غیر جزمی باشه، ما باشیم و طبق قاعده چه جزمی چه غیر جزمی پیش ایشان حجته، پیش ایشان
مجلسی وصیه پدر آقا گفته که عزیم کرده یه مقداری از اون چرا که در این تعهدی را که در مقدمه
خیلی محدوده قبول کردیم، مثلا گفته نوادر، نوادر احتمالا قبول عرض کردیم. دقت کنید چی عرض میکنم، مرحوم مجلسی پدر دیگران گفتن، این نکته رو من خدمتون عرض بکنم، اگر صدوق قرینه نیاورد معلاش اینه که قبول کرده، اصلا یکی دو جایشون میگه و حاضر را لا افتیبه ها، نه اینکه ایشون برگشته. مرحوم آقای حائری قدس الله نفسه استاد ما، یک مدیره خدمتشون، آقای هاشمرزه حائری الله اسمی آمدشون، از قول پدرشون نقل میکردن، از قول آقای عبدالکریم رحمه الله، که این مطلبی که گفته احادیث صحیحه در هر بابی لااقل یکی از اون احادیث صحیحه، اینطوری. حالا نمیدونم هم اعلم به ما قال بعضی باباش که اصلا یکی دو تا خلاف سوای این مطلبی رو که ایشون از قول من، خب اینا ما خیلی چیز نمی کنیم چون کار نکردن رو اسانید و تاریخ و این قسمت ها کار نکردن، بیشتر استظهارات شخصی و ذوق شخصیه. ما عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده، خوب دقت کنید، جمیع روایاتی که در کتاب صدوق آمده، چه روا باشه چه روی باشه چه روی عنوی باشه چه قال عنوی باشه، تمام اونها محل احتجاج ایشانه، محل به حساب حجت پیش ایشان قبول فرمودن، محل قبول ایشانه. بله ما احتمال دادیم بعضی هاشو شاید مشایخ قبول نکردن، ایشون قبول کرده، اونجاها روویه گفته، نکتهش این نباشه که الان به ذهن آقایون آمده. این هم احتمالیست که بنده استظهارم خودم گفتم، نه کسی دیدم نوشته، نه از استادی از اساتید این فن شنیدم، نشنیدم که اگر روویه بگه اشاره به اینه که شاید مشایخ قوم خصوصا در درجه اولا مرحوم ابن الولید قبول نکرده، لیکن خود ایشان قبول کرده. اما فرق بین روی و روا نیست، خوب دقت کنید. پس اون چه که در کتاب صدوق آمده ایشان حجت به هر تعبیری باشه. بله یک چند تا روایت رو تصریح میکنه که لا افتی به خود دیگه جای قبول بون دیباجه نیست دیگه، حتی یکیش روایت کلینیه جلد 3 یا 4 ربا ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، بعد میگه ولا افتی با حاضر روا، خودش آورده بعد میگه لا افتی، چون صفا محمد بن حسن از امام عسکری خلافش نقل کرد، چون اخذ به احدث میکنه. یعنی سر این که روایت کلینی قبول نکرده چون معارض با روایت صفاره، چون روایت صفار رو آورده. یکی دو جا هم مثلا گفته ها در روای دربی هست سکونی ولا اعتمد علیه، اون جایی که گفته لا اعتمد، خب واضحه که نمیشون به دیواجه مراجعه کرد. دو در عده از ابواب که تمام میشه نوادر ده، مثلا کتاب طلا آخر نوادر و طلا، بله در اونام نمیشه مراجعه کرد.
بحث جلد میجه
اونجا که طلاق
بله بحث جلد میجه که اونجا شرمینا ازش یا یه
حالا اولا در اونجا ممکنه ایشون قائل باشه، ثانیا ممکنه به هر حال ایشون بعضی جاها در کتاب فقیه شواهد هم روشنه، نه اینکه مجهول باشه. مثلا یه عباراتی اورده با اینکه شأن کتاب نیست، مثلا یک نوع استدلالی که بین اهل سنته یا حدیثی که بین اهل سنته، ظاهرا در اونجاها هم حدیث در مصادر ما نبوده ایشون قبول داشته، اما به نحو جدلی روایت اهل سنت رو آورده. مثلا در باب میراث که اگر هر دو یکیشون مسلمان بود دیگه حالا این کار کرده ایشون، این هست شواهد داره. مثلا ایشون علیه اسلام یعلو ولا یعلو علیه اونجا آورده، خب این نحوه استدلال با ذوق اهل سنت میخوره. علی اسلام یعلو ولا یعلو علی چه ربطی داره به این مسئله که مسلمان از کافر ارث میاره، کافر از مسلمان ارث میاره؟ اسلام یعلو ولا یعلو علی چه ربطی به این مسئله فقهی داره؟ لکن فقهای اهل سنت ادعیشون به این حدیث تمسک کردن تو همون مسئله، یا ایشون لازرر رو اونجا آورده. شون دقت کنید مرحوم صدوق لازره را تو این مسئله آورد، لازره ولا ضرار فی الاسلام آورد، لقول النبی وقد قال النبی لازره ولا ضرار فی الاسلام، لقول النبی فکر میکنم لازره ولا ضرار فی الاسلام. حالا چی جور معنا کرده ایشون؟ میگه اگر این کافر بود از کافر ارث نمی‌برد، لا تعالی است. حالا اگر مسلمان شد بازم ارث نبره، این معلوم میشه ضرر به خاطر اسلام، به خاطر فیرم، به خاطر علت گرفته، به خاطر مسلمان شدن ضرر برش وارد شده. یا اگر کافر باشن، هم کیش باشن، ارث میبره از اون پدر کافرش. اما اگر مسلمان شد بگیم ارث نمیبره، اگر بگیم ارث نمیبره این ضرر برشه، به خاطر اسلام این ضرر بشه. معنی لازر از این نیست، اصلا این معنی که ایشون برای لازر رو میکنن در اونجا نه علی اسلامی علو ولا یعلو علی مفادش اینه به درده. من به ذهنم میاد اینجا با شواهد قطعی خارجی اینو استدلال اهل سنت ایشون ازش اینجا آورده، یکی دو جای دیگه هم داره البته اختصاص بینن. به استثنای این دو سه موردی که من آنشی حوادش عرض کردم، ظاهرا کتاب کلن حجته، میخواد جازم باشه جازم نباشه، از بحث خارج نشیم. از ثالث، حل زامن ان یلزم المالکه به اخذ القیمه بدن عن المثل تحصیلا لفراغ ذمتی، لتفریغ ذمتی اولا. بل زامن یا این گندم الان نیست، یک هفته دیگه یه ماه دیگه میاد، من الان قیمتشو بهت میدم، من دیگه حال ندارم صبر کنم تا آتی که گندم بیاد. زاقا مالکم یا من حال گرفتن پول و بعد برم بخرم ندارم، صبر میکنم تا یه هفته دیگه صبر میکنم تا گندم بیاد، گندم بخرم به من گندم بده. دقت کردی؟ فرض مسئله اینه. آیا مالک میتونه بگه آ من صبر میکنم تأخیر میندازم، یا نه؟ اگر زامن گفت من الان میدم، باید الان بگیره. ایشون دقت کرد، این مسائل در کتاب همین مرحوم شیخ مکاسب آمده، اما اجمالا مرحوم سید اینا رو باز کرده. حل زامن ان یلزم المالک به اخذ القیمه بدن عن المثل تحصیلا لتفریغ ذمه اولا. بعضی از لغویین معتقدن که او غلطه، املا بعد از له ان باید او به اصلا نمیشه. بل للمالک از صبر و الا ان یوجد المثل.
خب قیدی فوریت دارد یا ندارد اینجا؟
قیدی فوریت داره، اما این به خاطر مالکه. وقتی مالک میگه اشکال نداره باشه، مثلا من یه هفته دیگه دو هفته دیگه صبر میکنم،
قیدی مالک صبر نکرد،
قوی چون بحث دیگه
مجون...
نه خب اون بحث دیگه صبر نکرد، گفت بده الان اون بحث
فوریتش هست فقط.
بله، از ظاهر انه لیس له ذلک. این همینه که من عرض کردم، عبارت شرایع هم خوندیم، عبارت جواهر رو، جواهر هم نشود که صبر میتونه بکنه، عبارت سهولی هم خوندیم که میتونه صبر کنه. بله و صبر بناهن. اون وقت اینشون یک بحث رو ریشه شو در اینجا پیدا میکنه، بناهن که میگه ریشه بحث، ایشون میگه ریشه این بحث در اینه. خب دقت کن، نظر حقوقی، اگر مثل متعذر شد اصلا این شی عوض میشه، شی مثلی بود میشه قیمی. خوب دقت کنید، گندم مثلی بود، گندم قیمی نیست، لکن حالا که اینو طرف کرد الان مثل او پیدا نمیشه. ما بیایم بگیم اگر گندم مثلش پیدا نشد، اون گندم که مثلی بود میشه قیمی، ماهیتش عوض میشه. دقیقه، ما اگر آمدیم گفتیم اشیا دو جورن، یا قیمی یا مثلی، اگر مثل متعذر شد ماهیت اون شی عوض میشه، یعنی ماهیت حقوقی و قانونی. تا حالا مثلی بود، الان چون گندم پیدا نمیشه میشه قیمی. اگر این مطلب رو گفتیم، خب ضامن میتونه یازم آقای قیمی شده هم قیمتش بگیم. مرحوم روشن شد؟ مرحوم سید بحث رو این میبره، ریشه بحث رو اینجا میبره، آیا انقلابی اتفاق میفته عوض میشه یک شیء مثلی میشه قیمی، یا نه اتفاقی نمیفته، مثلی مثلیه، چون مثلش پیدا نمیشه قیمت رو بده.
میشه گفت اگر انقلاب صورت بگیره، اگر یه موقع بعدم پیدا شد هنوز تردی انجام نشده دیگه،
نه دیگه انقلاب شد تمام دیگه، بعد دیگه. لذا ایشون میگه بناهن علی التحقیق، که ما چون مبنامون اینه، خوب دقت کنید، با تعذر مثلی قیمی نمیشه، مثلی مثلیه، چه متعذر باشه چه نباشه مثلی مثلیه، لکن چون الان تعذر داره و مالک هم حق داره، میتونه اگر مطالبه کرد قیمتش بده. اما اینکه ماهیتش عوض شد، الان شد قیمی، میگه آه من الان میرم این شده قیمی قیمتش، این نیست، این هنوز مثلیه. لذا اگر صبر کرد تا وقتی که مثل بیاد اشکال نداره. بناهن علی تحقیق من عدم الانقلاب الى القیمه، به نظر من بهتر بود الى القیمیه، یعنی مثلیه بود قیمیه بشه. عدم الانقلاب الى القیمه به مجرد تعذر و کون ذمت مشغولتن بالمثل لان القیمت لیست نفس ما علیه. این ما علیه رو مثل علالیت گرفته، این قیمت لیست نفس ما علیه، اونی که علیهه عرض کردیم مثلشه، گندم تلف کرده گندم بره علیه، لیست نفس ما علیه. بله، فلل مالک عدم تجاوزی عن الخصوصیه، مالک میتونه بگه آنه من گندم میخوام، چون قیمت یعنی خصوصیت این فردی از بین بره، مالیتش نگاه بکنه. کما فی سایر الموارد من القرض و البیع و نحوه ما فان تعذر الادا لا یجوز اعطاء البدن. نعم لو کان تعذر الی الابد، تعذر الابد محل کلام نیست، اصطلاحا میگن لو تعذر محدود 3 ماه 4 ماه 1 ماه 1 هفته اینا دیگه، بقیهش رو نمیخونن. عرابه همچنین این همون مطلبی شد از سوم بود، شرحل تعذر موجبون لده انقلاب به معنا اشتغال ذمت هینهو، هینهو یعنی هین تعذر، اشتغال از ذمت بالقیمه و سقوط المثل انها اولا، بل یبقى المثل الى زمان المطالبه فینقلب هینهو، او در زمان مطالبه حساب میکنیم، در زمان مطالبه یا انقلاب به قیمت میشه او الان ادا، فلا ینقلب اصلا و انما یعدل قیمت بدنن ان انه نظیر الوفا به غیر الجنس. التحقیق هو الاخیر، آیا موجب انقلاب میشه یا نه؟ نه نمیشه، لعدم دلیل علی الانقلاب، مخصوصا رو مبنایی که ما عرض کردیم، علیت به نحو واحد هر چهار تا رو میگه. بله اقول التحقیق ان الذمه مشغولتون به نفس العین، اصلا ببینید ایشون میگه اصلا ذمه مشغول به خود عینه تا زمان ادا، این اشاره به آیه حدیثه، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، تا ادا نکرده رو دستش هنوز، پس اساسا باید عینه بده نه مثل، اساسا عین. حالا اون عین تلف شد، اصل مطلب همون عینه، لذا ایشون میخواد بگه اون حین دفع رو حساب میکنیم. بله اساسا عینه، حالا اینم تلف شد اساسا عینه، حالا گفت آه من صبر میکنم یا یک ماه گذشت یا کسا، اون حین دفعش حساب میکنیم، چون الان عین موجود نیست، یا مثلش موجوده مثلش بده با همون توضیح کرد، یا مثلش موجود قیمتش بده. این مطلب ایشان زمینه و زیرساز زمینه اون حکم بعدی است که میاد انشاءالله تعالی. اذ هو المستفاد من ادلت زمان حسب ما اشرنا الیه سابقا و تعذر لا ينافي ذلك لعدم اناثه الاحکام الوضعیه بالقدره، ولو قدرت نداره عین هنوز، و داره که کما فی مالوکان علیه کلیون من هنتتن او شعیر، هنتتن او شعیر او نحوه ما من غیر جهت زمان، مثل بی، مثل سول، مثل قرض، مثل مال اجاره و نحوه زاله. مثلا این پنجامن گندم فروخ، پنجامن گندم در ذمه او هست، این میمانه تا وقتی که پرداخت بکنه، من غیر جهت زمان و تعذر ادا او فانه لا اشكال في انه لا ينقلب الى القيمه بذلك بل يبقى في ذمته غايه انه لو طالبه وجب عليه الوفاء من غير الجنس كما في ما له في فكذا الحال في ما نعم ثم بناء على الانقلاب فالقول بانه ينقلب حين المطابقه مطالبه او فهم القاعده لأنه زمان وجوب اداء القیمه فتدبر، چون یه بحث دیگه این که انقلاب کی میشه، اگر بنا شد این مثلی بشه قیمی، از کی این حال اتفاق افتاد؟ حالات متصورم یک، وقت تلف، دو وقت تعذر مثل، چون گندم تو بازار نیست، زمانی که گندم نیست، سه وقتی که میگه آب گندم من بده، میگه مثل چیز قیمتی بگیم. ایشون میگه اگر قبول کردیم انقلاب رو، فالقول به انهو ینقلب و حین المطالبه، نه وقت تلف و نه وقت تعذر که گاهی هم بشه به وقت اعواز، وقتی که او از بین رفته. بعد باز بحث دیگری مطرح کرده، از کدام من
معمولا هم تو همون اعواز انقلاب انجام میشه.
نه ظاهرا اگر اعواز قبول کردیم انقلاب، به همون انقلاب در وقت ادای. الخامس، بحث ششم پنجم، بناهن الانقلاب هل هو مادامی، یا این مادامی دیگه اصطلاح مندرآوردیه در لغت عرب نداریم، هل هو مادامی یا
عربی
هست؟ نه خود این عربی خوزستانی و خیلی عربی نیست، روش داره فارسی. هل هو مادامی به معنی انه لو وجد المثل بعد ذلك یجب اداؤه او مستقرون، دقت کردید؟ یعنی اگر گفتیم این تبدیل شد به مثلی، به قیمی، این دیگه قیمیه ولو مثلش هم پیدا بشه. یا مستقرون به معنی انه ینقلب الی القیمه ولا یعود ولو وجد المثل قبل ادائها. آیا این که میگیم تبدیل میشه به قیمت مادام مثل موجود نیست، یا حتی اگر مثل موجود بود قیمت بده؟ وجهان اقواهما الثانی، فکر میکنم اقواهما الاول مادامی باشه. اگر با عرفیت حساب بکنیم اقواش اوله نه ثانی. اقوا این است که این نه دائمه، لان المفروض سقوط او به تعذر و اشتغال و ذمه به قیمه فلا دلیل علی العود الا ان یقال بان وجوده قبل اداء القیمه یک شبه ان عدم الانقلاب و هو کماتر. نه کماتر نیست، انصافا به ذهن انسان اونی که مطابق با شواهد و اقلایی میاد، این انقلاب رو اگه قبول کردیم انقلاب مادامیه، مادام مثل موجود نیست، گندم موجود نیست، قیمتش حالا هنوز نداده. وقتی که این گندم طرف گفت گندم تو بازار نبود، گفت آقا این شد قیمی، خیلی خوب، گفت برام قیمتش بیان، دو سه روز طول کشید رفت گندم پیدا شد، همون قیمت رو بده به گندم برمیگرده، ظاهرا به گندم برمیگرده، ایشون میگه نه به قیمت. اگر انقلاب قبول کردیم مستقریه، انقلاب استقراریش، یعنی انقلاب میمانه، تبدیل به قیمت میشه، چون اینا دلیل لفظی نداره که ما رو به اطلاق اینا تمسک بکنیم، به سیر و اقلاییه داره. فکر میکنم همینطور که ادیشان میشنه مرحوم آشانسین تصریح میکنه در باب تقریمات و زمانات، ما به سیر و اقلاییه مراجعه میکنیم، مگر شارع تصرفی کرده باشه. سیر و اقلاییه مساعد با اینه که مادامی باشه، نه مستقر باشه و استقرار پیدا بکنه. مادام مثل موجود نیست یعنی قلب در قیمه، اگر قبل از ادا مثل پیدا شد همون مثل باید بده دیگه، نوبت به قیمت نمیرسه. از سادس، فی زمان اعتبار قیمت وجوه و احتمالات، البته ایشون از راه وجوه و احتمالات وارد شده، اما مرحوم شیخ از راه مبانی وارد شد به وجوه رسید، اون راه شیخ به نظر ما بهتره. احدها ان المدار على القیمت یوم دفعه، که شیخ انصاری هم همین قبول کرد و به اکثر هم همین نسبت داد، مرحوم سیدی یزدی هم همین قبول میکنه و انصافا همین هم درسته. این البته و هو الموافق للتحقیق من کون المثل بل العین فی الذمه الى ذلک الزمان، این هم حرف ایشان درسته، هم هست مطلب درسته، حقم با ایشانه. از ثانی، کون المناط قیمتی اوم المطالبه، من دیگه اینا رو در مکاسب نخوندم چون گفتم آقایون به اینجا مراجعه کنن، ایشون مرتبتر و قشنگتر اقوال آورده. یوم المطالبه و هو مبنی بر القول به انقلاب المثل الیها، قائل به انقلاب بشیم. از ثالث، قیمت یوم تعذر، بله بناهن علا انقلابه الیها در یوم تعذر فانه وقت و تلف العین، یعنی اینجا دو تا تفکیک کرد، دو تا تلفیق کرد، یک انقلاب قبول بکنیم، دو یعنی انقلاب قبول کنیم در وقت تعذر انقلاب به قیمت میکنه، این یک، دو قبول بکنیم اگر شیء تلف شد اعتبار به یوم تلفه. اصلا اینه با کلن خواهد آمد، این هم مرحوم شیخ بعد خواهد آمد، نه تو اینجا، بعد اصلا در مثل صحیح ابی ولاد اینها اعتبار به یوم تلف، یوم دفع، یوم حکم حاکم باشه الی آخری. تلف در ما نحنفی تعذر مثل تلفه، فانه بناهن انقلابی هلیها الالقیمه فیداله کرد وقف انه و وقت و تلف المثل تعذر مثل تلفه بناهن بر این که در باب زمان اعتبار به یوم تلف ار رابه قیمت یوم تلف العین که روزی که تلف عین باشه ال خامس قیمت یوم القبض بناهن مبانیش هم نوشته دیگه آن مراجعه کن روشن وقت از ششم دیگه ایشون شروع میکنه اعلال قیام از قول ششم از کلم بحث اعلال قیام در کتب اهل سنت مطرح شده اصلش هم در بحث زمان بوده شافعی نوشته و بعدها مونام گرفتن و مطرح شده اعلال قیام در روایات با نیامده در فتاوا هم نیست خیلی اعلال قیام من یوم القبض الی یوم به اصطلاح ده و هو مبنی یون القول به بقاء العین اول مثل به ذمه الى حال الادا الیوم به القول به اعتبار اعلی القیم فی باب زمان دیگه من فقط یکی رو خوندم بقیه را آقای مورد از سابه الاعلا من یوم القبض الیوم المطالبه از ثامن الاعلا منها الیوم تعذر از تاسع الاعلا منها الیوم تلف العین الخاشر الاعلا من یوم تلف العین الیوم دف اینا رو به اصطلاح مرحوم شیخ ادهیشو همه رو نیورده به این تفسیم الهادی عشر باز الاعلا منها الیوم المطالبه ثانی عشر الاعلا منها الیوم تعذر باز ثالث عشر الاعلا من یوم تعذر رابع عشر هم اعلا و خامس عشر هم اعلا پس مجموعا 6 تا قول معین کرده 5 تا قول 6 تا 15 که 9 تا قول باشه در اینا همه رو اعلا رفته و از کردیم این اعلا رو اگر ما در قصف هم قبول کنیم در مقبوض وقت و فاصل مشکله داره تا وجه به اصطلاح بله 13 هم در 13 هم که میرسه میگه ولا وجه لهو 14 هم میگه دا وجه لهو 15 هم میگه لا وجه لهو یعنی به عبارت اخرى احتمال هست اما دلیل نداره نکته نداره در حد احتمال قبول میکنه اما نکته ای برای ذکر نمیکنه اینم خلاصه بحثی که ایشون فرمودن چند تا بحث دیگه هم دارن ان شاء الله فردا تمامش میکنه و صلی الله علی محمد